وگرنه تو مساحت‌های کوچکتر خطر انتقال ویروس هست، حتی اگر ماسک استفاده بکنید، حتی اگر مرتب دستتون رو بشورید. برای تجمعات و دید و بازدیدها یه سری نکات رو باید تا اطلاع ثانوی همه رعایت کنیم. از دست دادن، بغل کردن، روبوسی کردن که جز سنت‌های مرسوم ما هست وقتی عزیزانمون رو می‌بینیم، باید اجتناب بکنیم، برای اینکه از طریق اینو به راحتی میتونه ویروس منتقل بشه. یادمون باشه که از افرادی که ویروس رو گرفتن نزدیک 1/3 تا 1/4شون، یعنی از هر 10 نفر تقریبا 2 تا 3 نفر ممکنه که هیچ علامتی نداشته باشن ولی ناقل ویروس باشن و بتونن ویروس رو به راحتی به بقیه منتقل کنن. بنابراین به صرف اینه که من عدسه نمی کنم یا سرفه نمی کنم یا حالم خوبه یا سرم درد نمی کنه یا گلو درد ندارم، نمیتونیم نتیجه گیری بکنیم که من ناقل یا مبتلا به ویروس کرونا نیستم و ناقل و مبتلا به بیماری کووید 19 نیستم. تا زمانی که چرخه انتقال ویروس شکسته نشه و تعداد افرادی که مبتلا هستند از امروز به فردا برای یک بازه زمانی حداقل 2 هفته‌ای رو به افزایش نباشه، نمیتونیم نتیجه بگیریم که چرخه انتقال بیماری متوقف شده و ما موفق شدیم که به عبارتی یا به اصطلاحی کرونا رو شکست دادیم. باید بسیار مواظب باشیم تا بتونیم خودمون و خانوادمون، عزیزانمون و اطرافیانمون رو این دوره بحرانی رو به سلامتی سپری بکنیم.
سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما دوستان عزیز شنونده. به پایان برنامه امروز رسیدیم.
بله، این سپاسگزاری وظیفه است.
وظیفه میگم دیگه، آنچه در دنیا برای انسان اهمیت داره انجام وظیفه است. خب ما انشالله که انجام وظیفه کرده باشیم.
وظیفه داریم که سپاسگزار مهر شما باشیم.
بله.
دامن کشان زناز به هر سو نظر کنی، چون سایه زیر پای تو سر میکشیم.
به به، تا فردا خدایا رو نگه دارید.
خدا نگه دار.
بیشترین مدال المپیک در تاریخ ایران. اولین حضور ایران در المپیک به سال 1279 هجری شمسی برمی‌گردد. یعنی به دوران قاجار، وقتی یک ورزشکار ایرانی در رشته شمشیربازی در المپیک پاریس شرکت کرد. از آن زمان تا به امروز ایران 17 دوره در مسابقات المپیک حضور داشته که از این 17 دوره 8 بار مربوط به بعد از انقلاب بوده است. قبل از انقلاب پرنشان‌ترین کاربان ایران در المپیک شامل حداکثر 7 مدال می‌شد. اما بیشترین مدال ایران در المپیک سال 1391 در شهر لندن اتفاق افتاد، وقتی کاربان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با 53 نفر برای اولین بار توانست 5 مدال طلا، 6 مدال نقره، 2 مدال برنز کسب کرده و در رده 15 جهان و رده 11 رقابت‌های مردان جهان بایستد. این اولین بار بود که کاروان ورزش ایران در المپیک توانسته بود مجموعاً 13 مدال کسب کند و به این ترتیب پرنشان‌ترین المپیک تاریخ ایران را رقم بزند.
همچنان مهمان جمع با صفای شما خوبان هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. امیدوار هستیم تا اینجای برنامه ها رضایت شما عزیزان جلب شده باشد. دو مرد در کنار دریاچه مشغول ماهیگیری بودند. یکی از آنها ماهیگیر با تجربه و ماهری بود، اما یکی دیگهش ماهیگیری نمیفهمید، اونقدر بلد نبود. هر دفعه که مرد با تجربه یک ماهی کلان میگرفت، او را داخل یک ظرف یخی که در پالیش مانده بود منداخت تا ماهی‌ها تازه بمانند. اما اون نفر دیگر به محض گرفتن یک ماهی کلان، او را پس به دریا پرتاب میکرد. ماهیگیر با تجربه از این که میدید اون مرد چه قسمی ماهی را از دست می‌تا بسیار متعجب بود، ایران مانده بود. لذا پس از مدتی ازش پرسان کرد چرا ماهی‌های به این کلانی را به دریا مندازی؟ مرد جواب داد آخر کرایی ما خرد است. بله عزیزان، گاهی ما نیز همانند همون مرد چانسای بزرگ، شغلای بزرگ، رؤیاهای بزرگ و فرصتهای بزرگی را که خداوند به ما ارزانی میته او را قبول نمیکنیم. چه بسا که ما به همون مردی که به یک کرایی کلان احتیاج بود خنده کنیم، اما نمیدانیم که تنها نیاز ما نیز اونموست که ایمان خود ما را افزایش بدیم. خداوند هیچگاه چیزی را که شایسته او نباشیم به ما نمیته. ای بدی معناست که با اعتماد به نفس کامل از آنچه که خداوند بر سر راه ما قرار میته استفاده کنیم. هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست. چقدر خوب است که به یاد داشته باشیم و خداوند نگوییم که چقدر مشکلاتت بزرگ است، و مشکلات بگوییم که چقدر خدای من بزرگ است. ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. مردم شریف افغانستان سلام، روزتان بخیر. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت صدیقی کبرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را سرآمد مردم در دعا، ذکر و عبادت خواند و گفت فیض عام پروردگار شامل همه مخلوقات است، اما فیض و رحمت خاص خداوند مخصوص کسانی است که به درگاه او اظهار فقر و تضرع بیشتری کنند. همچنین حجت الاسلام ناصر شهیدی در این مراسم بر روضه‌خوانی و مرثیه سرایی پرداخت. مراسم عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه همزمان با ایام سوگواری فاطمیه از پنجشنبه شب آغاز شد. مراسم عزاداری آن بانوی بزرگ اسلام که هر سال با حضور انبوه دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می‌شد، امسال به علت شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بدون حضور جمعیت برگزار می‌شود. یکشنبه 17 جنوری 2021 سوم جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر گرامی پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همسر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام امام اول شیعیان جهان است که بنده به نیابت از همکارانم در رادیو دری پیشاپیش این مصیبت را به شما تسلیت عرض می کنم. وزیر امور خارجه افغانستان در بیانیه اظهار داشت که افزایش خشونت‌ها و کشتار افراد ملکی در این کشور اعتماد مردم به مذاکرات صلح دوحه را کاهش داده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در گفتگوی تلفنی با آن لیندا همتای سویدنی خود گفت که دولت کابل با تعهداتش در روند صلح پایبند است و توقع دارد که سویدن نیز در راستای کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان همکاری کند. وی با اشاره به تلفات افراد ملکی نیز اظهار داشت که تداوم ناامنی ها اعتماد مردم به مذاکرات صلح را کاهش داده است. اتمر ادامه داد که این کاهش اعتماد می تواند روند صلح افغانستان را با چالش جدی روبرو کند. وزیر امور خارجه افغانستان خاطر نشان کرد که حفظ و تقویت دستاوردهای 20 سال گذشته درباره حقوق بشر، حقوق زنان، تقویت نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون از اولویت‌های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است. دولت افغانستان هیئتی را برای بررسی چگونگی کشته شدن عزت‌الله بیگ عضو شورای ولایتی غور به این ولایت اعزام کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد این هیئت بر اساس فرمان اشرف خانی تشکیل شده و ریاست آن را محمد حمید طهماسی از اعضای این دفتر بر عهده دارد. شورای امنیت ملی از مردم غور خواسته از خونسردی خود را حفظ و در بررسی این رویداد با هیئت اعزامی همکاری کنند. آخرین گزارش ها حاکیست که عزت‌الله بیگ عضو شورای ولایتی غور در درگیری با نیروهای امنیت ملی افغانستان کشته شده است. اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد نیروهای این نهاد در تلاش برای توقیف عزت‌الله بیگ به اتهام دست داشتن در ترور عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور و بسم الله ایماق یک خبرنگار محلی بودند، اما بیگ به جای تسلیم شدن به سوی نیروهای امنیت ملی آتش گشود و کشته شد. در بیانیه اداره امنیت ملی افغانستان آمده است در این درگیری یک افسر امنیت ملی کشته و یک تن دیگر هم زخم برداشت. پیش از این نیز حمیدالله ناطقی عضو شورای ولایتی غور گفته بود که عزت‌الله بیگ در درگیری با نیروهای امنیت ملی افغانستان توقیف شده است. آمریکا مدعی شده که نیروهای خود در افغانستان را باز هم کاهش داده است. با گزارش آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در ماه نوامبر دستور کاهش نیروهای آمریکایی را در افغانستان صادر کرده بود، گفت که شمار نیروها به کمترین تعداد در 19 سال گذشته رسیده، اما تعداد دقیق کنونی نیروهای آمریکایی را ذکر نکرد. آمریکا در فوریه گذشته توافقنامه‌ای را با طالبان امضا کرد که بر اساس آن نیروهای خود را در چند مرحله کاهش می‌دهد و ماه می 2021 به صفر میرسند. هرچند معلوم نیست که دولت جو بایدن این روند را چگونه پیش میبرد. بر اساس توافق آمریکا با طالبان قرار است همه نظامیان خارجی تا اردیبهشت ماه سال آینده از افغانستان خارج شوند. اما اظهارات جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا که در گذشته روی حفظ شماری از نیروهای آمریکایی در افغانستان با هدف به اصطلاح مبارزه علیه تروریسم تاکید کرده، با ابهامات زیادی مواجه است. منابع امنیتی در ولایت هرات تایید کردند که در حمله افراد نفوذی طالبان در ولسوالی غوریان این ولایت 12 نیروی خیزش مردمی کشته شدند. با گزارش شفقنا، عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات گفت که این رویداد جمعه شب در نزدیکی ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی غوریان رخ داده است. سخنگوی پلیس هرات افزود که 3 تن از افراد نفوذی گروه طالبان افزون بر کشتن این تعداد از نیروهای خیزش مردمی تمام تجهیزاتشان را نیز با خود بردند. 60 نفر از طالبان و نظامیان افغان در درگیری علیه مواضع طرفین در 4 ولایت افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عضو شورای ولایتی قندوز اعلام کرد در حمله طالبان به پسته‌های نظامیان افغان در ولسوالی امام صاحب این ولایت 12 نظامی و 1 فرد ملکی افغان کشته و 12 نظامی دیگر نیز زخمی شدند. این درگیری تا صبح روز جمعه هم ادامه یافت. وزارت داخلی افغانستان نیز روز جمعه اعلام کرد 29 نفر از اعضا و فرماندهان محلی طالبان در عملیات نظامیان افغانستانی در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر کشته شدند و 53 حلقمای نیز کشف و خونسا شد. نیروهای مسلح افغانستان در شمال این کشور از کشته، زخمی و توقیف 39 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت بلخ خبر دادند. خبر دیگر از شمال افغانستان این که 19 تن از شبه نظامیان گروه تروریستی طالبان در دو حمله هوایی نظامیان افغانستان نیز کشته و زخمی شدند. این دو گزارش را همکارم حیدری تقدیم می دارد.
نیروهای مسلح افغانستان در شمال این کشور از کشته، زخمی و دستگیری 39 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت بلخ خبر دادند. محمد حنیف رضایی مسئول بخش مطبوعاتی قلی وردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه از وقوع درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و افراد گروه تروریستی طالبان در مربوطات استان بلخ خبر داده است. به گفته رضایی در این درگیری مسلحانه که در قریجات هیواد و پلاسپوش ولسوالی بلخ صورت گرفته، 4 تن از شبه نظامیان گروه تروریستی طالبان به هلاکت رسیده و 6 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه افزوده که این درگیری که شب گذشته به وقوع پیوسته، 10 تن دیگر از افراد گروه طالبان به دست نیروهای مسلح افغان اسیر و بازداشت شده اند. گفته شده است که در این درگیری مقادیر سلاح و مهمات مربوط به گروه طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتادند. رضایی در این خبرنامه مدعی گردیده که 8 قریه از جمله قریجات هیواد، پلاسپوش، مومندان، خواجه غولک و ترخیل نیز در این ولسوالی از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده اند. اما رضایی در مورد وارد شدن تلفات به نیروهای امنیتی افغان چیزی نگفته است. بر اساس یک خبر دیگر، 19 تن شبه نظامیان گروه تروریستی طالبان در دو حمله هوایی نظامیان افغانستان نیز کشته و زخمی شده اند. این حملات هوایی که پس از چاشت روز گذشته در منطقه چوبه و مجیرخیل ولسوالی چاربولک ولایت بلخ صورت گرفته، باعث کشته شدن 8 تن و زخمی شدن 11 تن دیگر از افراد طالبان شده است. خبرنامه افزوده گروه طالبان در مناطق یاد شده چک پوینت یا ایست های بازرسی ایجاد کرده بودند که از مردم اخاذی میکردند. همچنان گفته شده که در این حملات هوایی مقادیر سلاح و چند دستگاه از وسایل نقلیه موتوری گروه طالبان نیز منهدم گردیده اند. نیروهای مسلح افغانستان مستقر در شمال این کشور در حال از دستاوردهای نظامیشان در برابر گروه طالبان در ولایت بلخ سخن می گویند که تشدید ناامنی ها در ولایت شمالی افغانستان به ویژه در شاهراها نگرانی های شدید باشندگان این ولایت را برانگیخته و خواستار سرکوب مخالفان مسلح و تامین امنیت از سوی حکومت در ولایت مربوطه ایشان هستند. خبرنگار رادیو دری، شهر مزار شریف.
با تشکر از همکارم کاظم حیدری در شمال افغانستان. اما سید محمد امین عالمی در پایتخت افغانستان هست و از شما دعوت میکنم که با ایشان همراه باشید با بررسی مطبوعات چاپ پایتخت افغانستان.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله تحت عنوان خالقان آموزگاران خیالی محاکمه شوند چنین نوشته است: با توجه به اهمیت بالای معارف در افغانستان و نقش حکومت در بالا بردن سواد در جامعه، ایجاد آموزگار خیالی و حیف و میل بودجه یا عامه توسط افراد و مسئولان وزارت معارف باید به گونه جدی بررسی گردد. هرچند حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری کارنامه قابل دفاع ندارد، اما برای پیگرد قرار دادن کسانی که با سرنوشت فرزندان مردم بازی کرده و از بودجه وزارت معارف حیف و میل کرده اند، بایستی به صورت جدی و فوری اقدام کند. اطلاعات روز می افزاید مقام های پیشین و برحال وزارت معارف افغانستان باید در برابر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان و در برابر چشمان جامعه در مورد موجودیت آموزگاران خیالی حساب پس بدهند. معارف اساس و بنیاد ترقی یک جامعه و ملت است و بازی با آن و حیف و میل دارایی عامه نباید بدون بازخواست بماند. و میز مذاکرات را گرم نگه دارید، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: اگر نیت طرفا پایان دادن به جنگ از راه مذاکره است، باید به این مذاکرات سرعت داده شود. مذاکرات کنونی کاملاً بیروح و بیرمق است و طبق انتظارات عمومی از سرعت و استحکام لازم برخوردار نیست. برای مردم تنها حضور هیئت‌ها در قطر و دیدار آنها با یکدیگر مهم نیست، بلکه مهمتر از آن نتایج این حضور و تأثیر آن روی وضعیت موجود است. با وصف آن که حدود 4 ماه از شروع مذاکرات صلح در دوحه سپری شده است، مردم اما شاهد هیچ تغییری در وضعیت نبودند. 8 صبح می افزاید، درست است که جنگ در افغانستان به صورت یک شبه پایان نخواهد یافت، اما این درست نیست که پس از ماها مذاکره، کوچکترین روزنه امید هم نسبت به آینده به میان نیاید. تازه این مذاکرات سرد و جنگ گرم مردم را نسبت به آینده ناامیدتر نیز کرده است. بنابراین توقع مردم افغانستان و جامعه جهانی آن است که به مذاکرات سرعت لازم داده شود و در ادامه آن دست کم روی کاهش خشونت‌ها نیز توافق حاصل شود. و نگاهی می‌اندازیم بر روزنامه صبح کابل که در سرمقالگی تحت عنوان چرا گفتگوهای صلح میان طالبان و افغانستان بی فرجام باقی مانده است چنین نوشته است: نظر به توافق صورت گرفته میان طالبان آمریکا، تمام سربازان ایالات متحده آمریکا تا اپریل 2021 ملزم به ترک افغانستان هستند، اما اخیراً پنتاگون با اشاره به این توافقنامه گفته است که طالبان هنوز تعهدی برای کاهش خشونت و اقدامات محسوس برای قطع رابطه‌شان با القاعده نشان نداده است. برنامه خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنان اخیراً با انتقادات جدی از سوی حزب جمهوری‌خواه و سکرتر جنرال ناتو مواجه گردیده است. اما احتمال این که آمریکا برنامه خروج تمام نیروهای خود را از افغانستان روی دست بگیرد وجود دارد. در پایان صبح کابل می افزاید: هرچند که اکثر قربانیان خشونت‌های اخیر شهروندان افغانستانند، ولی طالبان تاکید دارند که آنها در برابر خارجی‌ها و همکارانشان می جنگند. پیش از این که گفتگوها پیشرفتی داشته باشد، یک عضو گروه طالبان به الجزیره گفته بود: پدر من یک جنگجو بود. من در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق جنگیدم و بعد از آن در برابر مأموریت‌های آمریکا. اگر اشغالگران در اینجا به شکست مواجه شوند، باید اینجا را ترک کنند. در غیر این صورت، فرزندان من در برابر آنها خواهند جنگید. طالبان و دولت افغانستان گفتگوهای فعلی را زمینه مناسب برای پایان دادن به اختلافاتی می دانند که ممکن نسل‌های بعدیشان در رابطه با برنده و بازنده بودن این دو گروه قضاوت کنند. اما اکنون هر دو طرف در انتظار قرار دارند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که در تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
همچنان با مجموعه خبری ساعت 11 به وقت کابل در خدمت شما هستیم از رادیو دری. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که با ترکیب قابلیت‌های جدید راکتی و عملیات پهپادی و استفاده از فناوری هوش مصنوعی، قدرت جدیدی در این نیرو متولد شد. سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حاشیه برگزاری مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 از مرحله نخست این رزمایش با عنوان عملیات شبیه سازی تهاجم به نقاط قوت و ارکان دفاعی دشمن نام برد و افزود: در مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 عملیاتی ترکیبی با بهره‌گیری از پهپادها و راکت‌ها انجام شد. سردار حاجی زاده گفت:
موشک‌هایی که امروز استفاده شد نسل جدید موشک‌های بالستیک ماست. قابلیت‌ها همه چیز جدیده دیگه، و ترکیب اینها با عملیات پهپادی و استفاده از دستاوردها و در واقع فناوری‌های هوش مصنوعی در واقع یک امکان جدیدی، قدرت جدیدی امروز میتونیم بگیم متولد شد.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از اعمال تحریم‌های جدید علیه سازمان صنایع دریایی، سازمان صنایع هوا و فضا و سازمان صنایع هوایی ایران خبر داد. با گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پومپئو وزیر خارجه دولت ترامپ که تنها 5 روز دیگر در این سمت قرار دارد، در بیانیه مدعی شد که اشاعه تسلیحات متعارف ایران تهدیدی برای امنیت منطقوی و بین‌المللی بوده و بر اساس شواهد ایران همچنان با حمایت نظامی و انتقال تسلیحات به سوریه، لبنان، عراق، یمن و دیگر مناطق ادامه می‌دهد. پومپئو در ادامه ادعا کرد سازمان‌هایی که امروز تحت تحریم آمریکا قرار گرفتند، تأمین کننده تسلیحات کشنده برای اردوی ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. در این بیانیه آمده است آمریکا همچنان به همکاری با شرکای خود در جامعه بین‌الملل برای تحت فشار قرار دادن ایران برای تغییر بنیادی رفتار خود ادامه می‌دهد. و در ادامه نگاهی داریم به مطبوعات چاپ ایران. روزنامه اطلاعات وعده اون برای توسعه زرادخانه هسته‌ای کره شمالی. رهبر کره شمالی در نشست اختتامیه کنگره حزب حاکم کارگران این کشور وعده توسعه زرادخانه هسته‌ای و توان بازدارندگی کشورش را داد. خبرگزاری KCNA در کره شمالی در گزارش اعلام کرد که کیم جونگ اون رهبر این کشور در سخنرانی اختتامیه کنگره حزب حاکم متعهد شد که ظرفیت‌های نظامی و زرادخانه هسته‌ای و توان بازدارندگی کشورش را تقویت کند. آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع می‌کند. این مطلب از روزنامه جام جم. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفت که دولت آمریکا قصد دارد تحریم‌هایی را علیه صنایع فلزات و تسلیحات متعارف در ایران اعمال کند. با گزارش جام جم آنلاین از فارس، دولت آمریکا قصد دارد تحریم‌های جدیدی را در حوزه صنایع فلزات و تولید تسلیحات متعارف علیه ایران اعلام کند. به نوشته خبرگزاری رویترز، یک منبع آگاه در این زمینه گفت که این تحریم‌ها در تداوم سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا برای آوردن ایران بر سر میز مذاکرات هسته‌ای جدید در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور آمریکا اردیبهشت ماه سال 1397 با ادعای واهی نقض برجام از این توافق خارج شده و ضمن اعمال تحریم‌های متوقف شده ذیل این توافق تحریم‌های دیگری را تحت عنوان فشار حداکثری علیه ایران وضع کرد. ریل‌گذاری ترامپ برای بایدن از روزنامه سیاست روز. اقدامات اخیر ترامپ در روزهای پایانی ریاست جمهوریش نشان دهنده تأکید ساختار حاکمیت آمریکا بر دشمنی آشکار با ملت ایران است و سکوت جو بایدن و تیم همراهش که اشخاص او تقریبا مشخص شدند حاکی از این نکته است که آنها نیز تحریم‌های فزاینده علیه جمهوری اسلامی ایران مورد تاییدشان قرار خواهد گرفت. قرار است دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی روزهای آینده تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کند. یک مقام آمریکایی در گفتگو با وبگاه واشنگتن فری بیکن اعمال این تحریم‌ها را به نفع دولت جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دانسته که در حال تدوین سیاست‌های خود در قبال جمهوری اسلامی ایران است. هدیه تازه ترامپ به تل‌آویو از روزنامه خراسان. با دستور رئیس جمهور آمریکا، رژیم صهیونیستی برای نخستین بار به حوزه فعالیت سنتکام یا ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا افزوده می شود. دونالد ترامپ در آخرین روزهای حضور خود در ریاست جمهوری آمریکا به منظور تقویت رابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی علیه ایران دستور داد حوزه فعالیت تروریست‌های سنتکام شامل تل‌آویو هم بشود. وال استریت جورنال در خبری اختصاصی گزارش داد که رئیس جمهور ترامپ در تلاش دقیقه نودی خود به منظور سازماندهی مجدد ساختار دفاعی آمریکا که برای مدت‌های مدید گروه‌های حامی اسرائیل مشوق انجام آن به منظور تقویت همکاری‌ها برای مقابله با ایران بودند، دستور داد فرماندهی نظامی ایالات متحده در شرق میانه گسترش یابد و شامل اسرائیل هم بشود. این روزنامه آمریکایی خبر اختصاصی خود را به نقل از مقام‌های آمریکایی منتشر کرد و نوشت که این اقدام یا افزودن رژیم صهیونیستی به حوزه فعالیت سنتکام بدان معناست که فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام بر سیاست‌گذاری نظامی آمریکا در مسائل مرتبط با اسرائیل و کشورهای عربی نظارت خواهد کرد، اقدامی که ساختار فرماندهی نظامی موجود چند دهه‌ای آمریکا را به دلیل خصومت میان اسرائیل و برخی از متحدان عربی پنتاگون کنار می‌زند. و روزنامه قدس و عنوان همه مرزهای بریتانیا بسته می شوند. صدر اعظم بریتانیا دیروز در واکنش به شناسایی گونه جدید و ناشناخته ویروس کرونا اعلام کرد که تمام مسیرهای ورودی به بریتانیا از روز دوشنبه بسته خواهد شد. به نوشته روزنامه قدس، بوریس جانسون با ایراد سخنانی در نشست خبری روزانه دولت تصریح کرد که این اقدام در راستای جلوگیری از ورود گونه جهش یافته ویروس کرونا اتخاذ شده و دست کم تا 15 فوریه یا 27 بهمن اعمال خواهد شد. به این ترتیب کسانی که به بریتانیا سفر می کنند باید گواهی آزمایش منفی کرونا به همراه داشته باشند و بلافاصله خود را به مدت 10 روز قرنطینه کنند، مگر اینکه نتیجه آزمایش کرونا آنها پس از 5 روز منفی باشد. صدر اعظم بریتانیا در این نشست تصریح کرد: نمی‌خواهیم شاهد باشیم تمام زحماتی را که متحمل شدیم با ورود گونه جدید از بین برود. این تحول پس از آن صورت می‌گیرد که گونه خطرناک و مهلک‌تری از ویروس کرونا با منشأ برزیل شناسایی شده و دانشمندان را نگران کرده است. بریتانیا از ترس شیوع این ویروس تمام پروازها از آمریکای جنوبی، پرتغال، پاناما و کیپ ورد به این کشور را از صبح امروز متوقف کرده است. تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 11 به وقت کابل. روز خوبی داشته باشید و خداوند پشت و پناهتان.
همانطور که قول داده بودیم، بعد از اخبار باید برنامه در مسیر دانایی را تقدیم شما سروران گرامی کنیم. این برنامه آماده پخش است. تقدیم شما می گردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. همسفران خوب، سلام بر شما. خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم با برنامه در مسیر دانایی. مثل همیشه اول برنامه رو مزین میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان هستند. ابتدا بشنویم سوالاتی که شما عزیزان برای ما پیامک کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام. و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
شنونده محترمی پیامک زدن گفتن که درباره استفاده بهینه از وقت و راه‌های جلوگیری از اسلاف آن توسط کودکان و نوجوانان توضیح دهید. خواهر محترمی هم گفتن که پسر 5.5 ساله‌ای دارم که علاقه زیادی به رفتن به کوچه داره، چون در اونجا همبازی زیاد داره، ولی متاسفانه از بعضی از اونا حرفای زشت یاد گرفته. چه توصیه‌ای دارید برای حل این مشکل؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
همراهان عزیز، خانه مکانی است که اعضای خانواده بیشترین وقت خود را در آن می گذرانند. لحظاتی که آنها با هم سپری می کنند باید سرشار از انرژی مثبت و از کیفیت بالایی برخوردار باشد. در کانون گرم خانواده، کودک باید بیاموزد که چگونه زمان خیش را در منزل مدیریت کند تا بهترین و بیشترین بهره را ببرد. هر یک از اعضای خانواده نیازهای مادی، شخصی و نیز عاطفی مخصوص به خود را دارند. این نیازها در هر سنی متفاوت هستند. در این میان تفریح و سرگرمی بخش مهمی از زندگی در خانه را تشکیل می‌دهند و در حقیقت برای خوشحالی و حال خوب خانواده لازم و ضروری‌اند. با این حال اگر زمان زیادی را به تفریح و سرگرمی اختصاص دهیم، قطعاً از دستیابی به اهداف بزرگتر باز می‌مانیم. بنابراین دانستن این موضوع که چگونه زمان خیش را در منزل مدیریت کنیم امر مهم و بسیار حیاتی به شمار می‌رود. هر لحظه‌ای که در روز سپری می‌کنیم باید سودمند باشد و سعادت و حال خوب ختم شود و از همه مهمتر به دستیابی به اهداف بزرگتر منتهی شود. دوستان عزیز، میریم سراغ سوال اول برنامه امروز و میپرسیم از حجت الاسلام تراشیون. استاد سلام و درود بر شما. شنونده محترمی گفتند که درباره استفاده بهینه از وقت و راه‌های جلوگیری از اتلاف آن توسط کودکان و نوجوانان برای ما صحبت کنید. میشنویم صحبت‌های شما را استاد محترم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ویژگی‌هایی که ما می‌توانیم به عنوان یکی از شاخصه‌های تربیتی از اون یاد بکنیم اینه که فرزندانمون از وقت خودشون به خوبی استفاده بکنن. یکی از آفت‌هایی که ما در تربیت می‌بینیم همینه که وقت به بتالت می‌گذره، صحیح از اون استفاده نمی‌شه، در راه‌های گاهی اوقات هزینه میشه که خودش مضر برای تربیت هست، یا حداقل اگر نگوییم مضر است، برای تربیت خاصیتی نداره، برای رشد انسان خاصیتی نداره. خب میدونید که خداوند متعال انسان رو بهش یک وقت محدودی داده در دنیا، ولو بخواهد عمر حضرت نوح رو هم داشته باشه این عمر زمانش محدوده، ولی محدودیت زمانی قرار داره. و جالبتر اینه که انسان اگر بداند و بتواند از همون وقت محدود خودش به خوبی استفاده بکنه، میتونه رشد خیلی زیادی رو در زمینه‌های مختلف معنوی، علمی و سایر موارد به دست بیاره. و معمولا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که دغدغه‌هایی که وجود داره اینه که ماها از وقتمون به خوبی استفاده نمیکنیم. مقام معظم رهبری حفظه الله در سفری که به خراسان شمالی داشتن یه سوالی رو مطرح کردن. در اون تعداد 27 سوالی که در حوزه سبک زندگی مطرح فرمودن، فرمودن خب ساعت کار 8 ساعته و 8 ساعت باید مفید استفاده بشه، ولی امروز چقدر داره از این در مثلا سازمان‌ها، ادارات و مجموعه های مختلف داره استفاده میشه. نکته دیگه که ما میبینیم، مثلا درباره نمونه دیگه بخوام بگم که قبلا هم اشاره کردیم، ساعت مطالعه اندکه در میان فرزندانمون و جوانانمون و جوانانمون. از اون طرف وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که اگر همین اندک زمانها به خوبی ازش استفاده بشه، چه پتانسیلی رو میتونه رها بکنه، ایجاد بکنه. ما میخواییم بگیم که گاهی اوقات آدم وقتی میبینه وقتهای اندکش رو کنار هم دیگه بگذاره، چقدر خوب میتونه استفاده بکنم. ما وقتمون رو میبینیم بعدی همین رو پای تلویزیون خیلی راحت میگذرونیم، گاهی اوقات خدمت بیکار نشستیم در دیوار نگاه میکنیم خیلی راحت، ولی این وقت رو صرف کارهای مفید نمیکنیم. اما چطور میشه به بچه‌ها این الگوی استفاده از وقت رو یاد داد؟ اولین نکته خودمون، یعنی ما پدران و مادران بشیم یک الگو، یعنی بچه های ما نبینن که مثلا یک پدری از صبح جمعه تا غروب جمعه مثلا لم داده جلو تلویزیون، فقط داره تلویزیون تماشا میکنه و بیش کار مفیدی، کاری که بدون خانواده به درد میخوره، اینا رو ببینن انجام نمیده. خب این ما الگو باشه. یا مادر همینطور، فرزند ببینه مادر مثلا وقتش رو داره به بتالت و بیکاری میگذرونه، خب الگو نامناسب خواهد. نکته دوم، ما بیاییم از الگوهای تأثیرگذار استفاده بکنیم، یعنی گاهی اوقات از ائمه معصومین علیهم السلام الگودهی بکنیم که چطور اینا از اوقاتشون استفاده میکردن، گاهی اوقات از بزرگان دینی، گاهی اوقات از دانشمندان خدمت شما عرض کنم که دنیا، که اینا چطور میومدن از اوقاتشون به خوبی استفاده میکردن و خودشون هم قطعا همین رو میگن که اینها عامل رشدشون شده. نکته چهارم، برنامه ریزیه برای خود بچه ها، یعنی ما یک برنامه هایی رو برای بچه ها داشته باشیم که بچه ها بر اساس این مدل و الگو بدونن که بعد از وقتشون خوب استفاده کنن. بعد نیم این رو محضر شنوندگان خوبمون عرض بکنم، ببینید فرزندان ما تقریبا تا 13-14 سالگی عمده شخصیتشون داره شکل میگیره، یعنی ما هر بعد از تربیت رو بخوایم در اینها نهادینه بکنیم باید تو همین سنین تلاشمون رو بکنیم، بعدش دیگه خیلی سخته. یعنی اینجوری شاید بگم بهتر باشه، مدیریت تربیتیشون بخشش از دست ما خارج میشه. پس نکته مهم اینه که ما بتونیم تو اون دورانی که بچه هامون دارن رشد شخصیتی میکنن، شکل گیری شخصیتی میکنن، این استفاده از وقت رو درشون نهادینه کنیم. یه شکلش همین برنامه ریزی کردنه، بالاخره وقتی رو برای مطالعهشون بگذاریم، وقتی رو برای تفریحشون بگذاریم، حتی وقتی رو برای تماشای تلویزیونشون بگذاریم، یعنی بچه بدونه که بعد از وقتش به صورت متعادل و مناسب استفاده بکنه. اما نکته آخر رو عرض بکنم که اینم میتونه کمک بکنه تو این زمینه، البته نکات زیادی میتونه باشه ولی ما به همین 4-5 مورد اکتفا میکنیم. یکی دیگه نکاتی که بچه ها از وقتشون میتونن خوب استفاده بکنن اینه که همسالان و دوستان خوبی رو ما کنارشون قرار بدیم که اینها هم دلشون برای وقتشون بسوزه. ولی اگر ما اومدیم مثلا دیدیم رفیقشو گذاشتیم کنار، من روزی 5 ساعت بازی کامپیوتری میکنم، نمیدونم، آره رفت میرم سر کوچه میشینم مثلا در و دیوار نگاه میکنم، خب اینی وقتی دوستش، رفیقش، همنشینش کسی باشه که این از وقتش خوب استفاده نمیکنه، خب المرال و دین خلیله و قرینه، انسان هم بر مرام و منش هم نشینان خودشون خواهند بود. بلیزا حتما هم نشینان خوبی که مدلشون این از وقتشون خوب استفاده میکنن کنار بچه هامون قرار بدن. و البته من میدونم الان خیلی از خانواده ها شاید تو ذهنشون این بیاد که خب اینا آرمانی رویاییه، ما الان ممکن دوروبرمون رو بگردیم بچه‌های با این مدل با این شکل پیدا نکنیم. این نشون میده که ضرورت این کار بیشتره، همین نشون میده که امروز تربیت یک مقداری دشوارتر میشه. یعنی ما وقتی میخواییم هم نشین و دوستی رو که در روایاتمون داریم باید از فرزند ما یک گام جلوتر باشه، بهتر باشه، نمیتونیم پیدا کنیم، خب بدیم دوست به عنوان یک عامل تربیتی اگه پیدا نشه اینجا تو تربیت ممکنه یه نقصان ایجاد بشه. ولی باز من میخوام بگم این دغدغه تو ماها اگر ایجاد بشه مطمئنا میتونیم اثراتش رو هم ببینیم.
همراهان عزیز، کودکان و خصوص در سالهای اولی که به حرف میایند ممکن است کلماتی را یاد بگیرند که زشت باشند. ممکن است این کلمه را از زبان یکی از والدین شنیده باشند یا یکی از بچه‌های فامیل یا یکی از همبازی‌هایش در کوچه. در این شرایط یکی از سخت‌ترین کارها برای پدر و مادرها این است که این کلمه را از ذهن کودکشان پاک کنند. نادیده گرفتن راهکاری است که بیشتر متخصصان حوزه کودک به والدین در این مواقع پیشنهاد می کنند. یعنی همان قدرت ندادن به کلمات نامناسبی که کودک به زبان می آورد. در اولین فرصتی که با هم تنها بودید و کودکتان حرف زشتی را تکرار کرد، خونسرد باشید و از او بپرسید می دانی که این کلمه را چه جاهایی به کار می برند؟ و جوابهای کودکانش گوش کنید یا حتی اگر گفت نمیدانم کمکش کنید تا بداند که به این حرفهای زشت فحش و ناسزا میگوییم و وقتی یک نفر خیلی عصبانی و ناراحت است و بلد نیست که از راه درست احساسش را کنترل کند و نشان دهد از فحش استفاده میکند. والدین آگاه امروزی میدانند که فحش دادن پیش بچه ها ممنوع است. گاهی مهم نیست از کجا یاد گرفتند، اما آگاه باشیم که کنترل کردن زیاد، امر و نهی و تحت فشار قرار دادن کودکان باعث می شود که او حس قدرت خود را از کلمات زشت و حتی کتککاری با دیگران به دست بیاورد. پس باید در کنار این راهکارها به آنها کمک کنیم که قدرت درونی خود را حس کنند. خب میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. این سوال را هم خواهر محترمی برای ما ارسال کردند، گفتند که پسر 5.5 ساله‌ای دارم که علاقه زیادی به رفتن به کوچه داره چون در اونجا هم بازی زیاد داره، ولی متاسفانه از بعضی از اونها حرفای زشتی یاد گرفته. چه توصیه‌ای دارید برای حل این مشکل؟ استاد تراشون بفرمایید پاسخ این خواهر محترم را.
ببینید جامعه امون یه سری واقعیت‌هایی رو داره، ما نمیتونیم از این واقعیت‌ها چشم پوشی بکنیم. یعنی شما یه موقع می‌بینید توی مدرسه بچه ها ممکنه به هم دیگه حرفای بدی بزنن، این واقعیتیه، نمیشه چشم پوشی کرد. گاهی اوقات توی کوچه ممکنه حرفای بدی بزنن بچه ها به هم دیگه، تو بازی هاشون. گاهی اوقات ممکنه فرزندمون رو حتی یه پارکی ببریم، یه رفتار نابهنجاری رو اونجا ببیند. خواهی میگیم اینا واقعیت هایی که توی جامعه اتفاق میفته. دو تا رویکرد توی تربیت بچه‌ها وجود داره، دو رویکرد عمده. حالا ممکن رویکردهای دیگه هم باشه ولی عمدتاً یکی این که خب ما بچه‌ها رو چون می‌دونیم تو جامعه گاهی اوقات حرفای بدی زده میشه، نبریمشون تو خونه، نگرشون داریم خیلی مرتب منظم که این حرف بدی رو نشنون. حالا برای آینده‌شون هم یه تدبیری بالاخره می‌اندیشیم دیگه. که حتی اگر یادتون باشه، فکر می‌کنم در همین برنامه بود چند هفته قبل که یکی از خانواده‌ها حتی تماس گرفت که مثلا حالا میشه ما اصلا بچه‌هامون رو مدرسه هم نفرستیم، تو خونه خودمون آموزش‌هایی رو بهشون بدیم. یعنی گاهی اوقات رویکرد اینقدر صریح و تند میشه تا جایی که حتی تو سن مدرسه و اینا هم بچه‌ها رو مدرسه نفرستیم، فعلا تو خونه خودمون مراقبت کنیم، آموزش‌های لازم رو بدیم که بچه‌هامون همچون آسیب‌هایی رو نبینن. یه رویکرد هم وجود داره که میگه نه، بچه بره تو جامعه، فردا می‌خواد تو همین جامعه زندگی کنه. امرو نره فردا میره دیگه، باید چیکار بکنه؟ بفرستیمش، بالاخره خدا هم بزرگ و یه کاری میکنیم که بالاخره ببینیم چی میشه. ولی ما میگیم نه، یک رویکرد میانه‌ای وجود داره. اول اینکه ما باید بدانیم اگر فرزندانمون با یک ناهنجاری برخورد کردن ما چطور رفتار کنیم. چون بالاخره ببینید گاهی اوقات من به خانواده ها میگم شما بچه‌تون ممکنه توی مدرسه خوبم ببرید، ولی این مدرسه ممکن مربیش خوب باشه، معلمش خوب باشه، برنامهش خوب باشه، ولی بچه هم بچه هم این بچه ممکنه توی بازی یه مرتبه یه حرف بدی هم به دوستش بزنه. خب نمیشه که این بچه وقتی وارد مدرسه میشه مثلا یه چسبی در دهنش بزنیم که تو هیچی امرو نباید تو مدرسه بگی. تو هیجان درگیری اتفاق میفته یه حرفی ممکنه بر زبان. اون چیزی که مهمه اینه که وقتی این حرف بد خارج میشه، عکس العمل مربیان، والدین، اطرافیان نسبت به این حرف بد چی باشه. این مهمه که رویکرد ما چی باشه. ممکنه ما بچه‌مون رو ببریم بیرون، نمونه‌هاشو داشتیم، حتی فکر می‌کنم تو لابلای پیامکام بوده، بچه رو برده بیرون، دختر بچه‌ای مثلا خانم آرایشگرده رو می‌بینه، به مامانش میگه تو این خیلی هم قشنگه اینجوری میاد بیرون. خب ما باید این بچه چی بگیم؟ یعنی بگیم چشمتو ببند نبین، این زشته، نباید. خب بعد چی پاسخ بدیم؟ این رویکرد ما مهمه که نسبت به این فرزندی که حرف بد رو شنیده یا صحنه بدی رو دیده، رفتار نابهنجاری دیده، ما عکس العملمون چطور باشه. من در نظر ما باید توی این زمین خودمون رو قوی بکنیم. مثلا توی فرزند 5.5 ساله‌ای که حالا این مادر مثال زدم، این میره توی کوچه داره بازی میکنه، یه بچه یه حرف بدی میزنه، خب میاد خونه به مامانش میگه دوستم یه حرف بد رو زد.
ما میگیم خب مادر حرف بدی بود، شما سعی کن از این حرف نزن. این ما میخواییم بگیم رفتار خیلی خوب ما والدینه و همینم هم بعد اتفاق بیافته. ما میگیم یک تقافل، هیچی نمیخواد فعلا بهش بگیم، حرف بد رو زده دهانش هم خارج شد، نمیخواد فلفل پاش بیاریم، نه بگیم زبونت مثلا میبریم، نه نمیدونم تنبیهت میکنیم. این بدونیم تقلید کرده، یعنی ممکنه به ماهیت این حرف بد پی نبرده. خود تقافل، خود نادیده گرفتن یه روش در تربیت دیگه، یعنی من اینجا تقافل میکنم انگار نشنیدم. ولی چیکار میکنم؟ مثلا بعد از ظهری وقتی فضا آرام من و فرزندم هستیم بهش میگم، میگم مادر جون برخی حرف ها، اینو ما داریم برای بچه های 5.5 ساله میگیم ما، یعنی اگر 2-3 ساله بود روی کرد یه چیز دیگه بود. میگه مادر جون امروز صبح من از تو یه حرفی رو شنیدم، این حرف اصلا حرف مناسبی نیست، دوست دارم من دیگه تو نشنوم، هر کم این حرف رو زده حرف خوبی نبوده. ببینید همون چیزی که ما در تنبیه داریم، میگن تنبیه چیه؟ میگن تنبیه اون محرک آزار دهنده بعد از رفتار نامطلوبه، یعنی یه رفتار نامطلوب انجام داده، ما داریم ابراز انزجار میکنیم از این رفتار نامطلوب، از این کلام نامطلوبش. اما نکته بعدی، البته این به این منزله نیست که ما فرزندانمون رو ببریم وسط مشکل. آخه گاهی اوقات برخی میگن خب حالا این مدرسه دم محل ما بچه‌ها خیلی حرفای بدی میزنن، خب حالا نزدیکترین مدرسه هم هست و گاهی اوقات شعار هم میدیم دیگه، بهترین مدرسه نزدیکترین مدرسه بریم بزنیم. میگیم نه، اگر واقعا میدونیم محیط آلوده، تو محیط آلوده آدم بچه رو نباید ببره. ولی گاهی اوقات هست نه، همونی که اصلا بازی میکنه عصبانی میشه، ممکنه یه جای یه حرف بدی بزنه، این رو ما باید مدیریت کنیم. ولی اگر دیم نه سلام علیکشون هم بد و بیرا گفتن و هم دیگه هست، خب معلوم محیط خوبی نیست، بعد اون محیط رو حتما حس بکنیم و فرزندمون رو داخل اون محیط نبریم. جنبندی این شد، یک ما باید بدانیم چطور عمل بکنیم، دو بچه‌هام رو تو محیط‌هایی که میدونیم خیلی آلوده هست یا آلودگی داره نمیبریم، سه محیط هایی که گاهی اوقات ممکنه دستخوش هیجان بشه حرف بدی بزنن، میگیم مانع بچه ها نشیم. و نکته آخرمون هم اینو عرض کردیم که مهم اینه که ما پدر و مادر بدونیم که در رفتارهایی که فرزندمون میبینیم چه رفتار مناسبی رو انجام بدیم برای
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون و همچنین از شما که امروز هم با ما همراه بودید. امیدواریم مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. تا فرصت دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن.
به زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشه رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردین کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم با نامت باز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مهربانان و هم نشینان محفل بندگی، خوشحالیم که در هفته نو با دلی که از محبت شما لبریز است
در خدمتتان هستیم و شما هم مثل هر روز با موقع سر قرار همیشگی حاضر شدیم. خوش آمدین به قرار بندگی امروز. با اطلاعاتم میرسونم که وقت دلدادگی امروز به افق شهر کابل ساعت 12:03 خواهد بود. با اطلاعاتم میرسونم که وقت دلدادگی امروز به افق شهر کابل ساعت 12:02 خواهد بود. دوستان، تا حالا شده گپی بزنین یا کاری بکنین که بعداً دچار عذاب وجدان شوین و بگوین آخ کاش که فلان گپ نمی زدم، کاش فلان کار نمی کدم؟ بعضی وقتا گپای نامناسبی که می زنیم یا کارهایی که نابجاست و انجام می دیم قابل جبران است، ولی خیلی وقتا هم نمیشه اونا را جبران کرد. چقدر مراقب رفتار و گفتار و خلقیات خود هستم؟ چطور میتونم همیشه و همه جا مراقب باشم و از خود غافل نشوم؟ چه قسمی خدا را حاضر و ناظر بر خودم و کارهایم ببینم؟ اینا سالهاییست که امروز ما و شما در برنامه بهش فکر میکنیم و کوشش میکنیم که جوابی برش پیدا کنیم. جایی نوشته خوانده بودم با این مضمون که آیا هنگامی که صدای شما از بلندگوی تلفن پخش میشه هر حرفی را به زبان میارین؟ با فکر فرو رفتم. این دنیا هم تصویری است و هم صوتی. با فکر فرو رفتم و با خودم گفتم خدای سبحان هم مرا میبینه و هم صدای مرا میشنوه. پس این خیلی مراقبت میخواد، هم در گفتار و هم در رفتار. در روایت ها آمده که مسلمان واقعی فردی است که مسلمان دیگر از دست و زبانش آسوده باشه. مراقبت از سخن و عمل برای همه ما ضروری است و مهمتر از او ای است که تا میتونیم خیشتنداری را تمرین بکنیم و با این خیشتنداری دیگران را در واقع از خود نرنجانیم، موفق میشیم که نرنجانیم. یکی از تعریف‌هایی که درباره انسان عاقل و منطقی می‌کنند این است که کسی است که بتونه هیجان خود را کنترل بکنه و خداوند را ناظر بر اعمال خود بدانه و در رفع مشکلات دیگران کوشا باشه. ما خود مسلمان هستیم. بر اساس آموزه‌های دینی ما نباید فقط فکر منافع مادی خود ما باشیم و بر اساس هوا و هوس خود عمل بکنیم. اگر یک کمی دید خود فراتر ببریم، وقت میبینیم که ما هستیم و ارتباطات ما با دیگران، آدم هایی که در دور بر ما هستند، آدم هایی که بر آیت حال اونا هم میتونیم فکر بکنیم و باید فکر بکنیم که اگر چنین باشه میتونیم به اون رشد و کمالی که بر انسان تعریف شده برسیم. خیلی دل ما میخواد که هم به سعادت این دنیا و هم او دنیا برسیم. اصلا یکی از دعاهای همیشگی بخصوص پدرها و مادرهایی است که
و چیم سعادت دنیا و آخرت نصیبت شود. چطوری برسیم؟ میتونیم رفتارهای خود بازنگری بکنیم؟ میتونیم به اصلاح فکر بکنیم؟ و به این فکر بکنیم که تمام اعضا و جوارح ما در روز قیامت شهادت میتن که ما چی کردیم و چی گفتیم؟ خب وقتی میتونیم برای کار خیر و شاد کردن دلی کوشش بکنیم، چرا نکنیم؟ چرا بریم به سمت ناپاکی ها؟ دانشمندی میگه انسان منطقی پیش از یک دقیقه صحبت یک ساعت می اندیشه و مطالعه می کنه. اما گاهی ما یک ساعت گپ می زنیم بعد با عواقبش فکر می کنیم.